صفحه 58 بخش دوم، از چاه به چاله. در ماه ژانویه شب به زودی فرا می رسد. هنگامی که گرنگووار از کاخ دادگستری قدم بیرون نهاد، همه جا تاریک بود. او از اینکه شب فرا رسیده است غالبا خوشحال بود. می خواست هرچه زودتر به گوشه تاریک و خلوتی پناه برده به راحتی در تفکرات خیش غوطه خورد. شاید بتواند به کمک فلسفه مرهمی به روح شاعرانه جریحه دارش بگذارد. او غیر از فلسفه بافی پناهگاهی نداشت، زیرا حتی نمیدانست که شب را کجا باید به روز آورد. پیش از انهدام کاخ افتخار نمایشنامه اش دیگر جرأت نداشت قدم به آنونک خیش بگذارد. پرداخت کرایه اتاقش 6 ماه عقب افتاده و 12 سکه بزرگ، یعنی 12 بار بیش از آنچه از مال دنیا، یعنی از پیراهن و شلوار و کلاه در اختیار داشت، بدهکار بود. لحظه چند زیر گیشه و دخمه خزانه‌دار سنت شابل ایستاد تا درباره نقطه‌ای که باید شب در آن بیتوته کند بیندیشد. پله‌های سنگی و تخت سنگ‌های پاریس را یکایک از نظر گذرانید. به خاطر آورد که هفته پیش در کوچه کفاش‌ها دم در خانه یکی از مشاورین پارلمان سکوی دیده که برای سوار شدن بر اسب ساختند. در آن روز با خود گفت که این سکو برای گدا و شاعر در به در نازبالش مناسبی است. از اینکه چنین فکری به خاطرش رسیده، مشیت الهی را شکر گفت. ولی پیش از آن که از میدان کاخ قدم به کوچه پیچ و خمدار کفاشان بگذارد، دسته اسکورت پاپ شوریدگان با هلهله و هیاهوی زیاد در زیر نور مشعلها وارد کوچه مزبور شدند. پیشاپیش جمعیت ارکستر خاص گرنگووار در ترنم بود. در تحکامی حادثه غم‌انگیز از هر آنچه خاطره روز عید را در نظرش بیدار می ساخت، ملول و مکدر می شد. گوی زخمش سر باز می کرد. گرنگووار در صدد شد به سوی پل سن میشل روان گردد. در اینجا کودکان با مهتاب و موشک به چپ و راست می دویدند. گرنگووار با خود گفت مردوشور آتشبازیشان را ببرد. راه خود را کش کرد، به طرف پل اشناج روان شد. بر بالای خانه ای نزدیک پل 3 پرچم بزرگ به احترام شاه و ولیعهد و مارگریت فلاندر و 6 پرچم کوچکتر به افتخار کاردینال و دوک اتریش و بزرگان دیگر دو کشور در احتراز بود. مشعلهایی بر این پرچمها نور می پاشید و در پای آن هیاهو و قلقله غریبی به پا بود. گرنگووار آهی از دل برکشید و گفت ای جان فوربو، تو چه نقاش خوشبختی بوده ای. آنگاه برگشت و در برابر خیش کوچه تاریک و خلوتی دید. گمان برد که در آنجا از انعکاس هیاهو و زرق و برق جشن در امان خواهد بود. بیدرنگ وارد کوچه شد. لحظه ای بعد در تاریکی پایش به مانعی برخورد، تلو تلو خورد و نقش زمین شد. این مانع چکمه مه بود که کشیشان از سپید دم برای شگون و میمنت دم در رئیس پارلمان گذاشته بودند. گرنگووار تصادف با مانع را با حرارت و جسارت قهرمانانه‌ای تلقی کرد. از جای خود برخاست، برج خونی را پشت سر نهاد و خود را به رودخانه رسانید. کوچه باغ پرگرولای شاهی را که در آن لجن تا قوزک پا می رسید در پیش گرفت. لحظه ای به جزیره کوچک گاوچران که اینک بران مجسمه برونزی پنتنف قرار داشت نگریست. در تاریکی شبانگاه جزیره در میان جریان آب به رنگ سیاهی می زد. گرنگووار زیر لب گفت خوشا به حال گاوچرانی که شبها در اینجا بیتوته می کند. نه به فکر کسب افتخار است و نه حاجتی به تهنیت گویی دارد. هرگز پروای عروسی پادشاهان و یا شاهزادگان بورگونی را ندارد. مارگریت دیگری جز گل مینا که به هنگام بهار سر از خاک برمی دارد نمی شناسد. اما من شاعر دماغ سوخته از سرما بر خود می لرزم و تخت کفشم به حدی نازک شده که می توان از آن به جای کاغذ فانوس استفاده کرد. گاوچران عزیز، سپاسگزارت هستم. با دیدار کلبه نو پاریس را فراموش کردم. در این حال صدای انفجار ترقه‌ای که از کلبه گاوچران به گوش می رسید، گرنگووار را از رویای شاعرانه خیش بیرون آورد. گاوچران نیز با آتش بازی در جشن شادی شرکت می کرد. از صدای ترقه مو بر تن گرنگووار سیخ شد و آشفته گفت ای جشن لعنتی، می خواهی همه جا دنبالم کنی؟ حتی در جوار کلبه گاوچرانان نیز دست از گریبانم بر نمی داری؟ به رود سن که زیر پایش در جریان بود نظری افکند و سسه خطرناکی بر دلش راه یافت. با خود گفت اگر آب سرد نبود خودم را غرق می کردم. در این حال نومیدانه راه حلی به نظرش رسید، چون پی برد که به هیچ قیمتی نمیتواند از چنگ مراسم و تشریفات جشن دیوانگان، دیدار پرچمهای رنگی ژان فرولو، چکمه مه و ترقه های شادی بخش رهایی یابد. بران شد که داخل جمعیت شده تا میدان اعدام همراه آنان باشد. شاید هم آنجا بتوانم با جوری گرم شوم یا خوردنانهای سفره شاهانه که در بوفه شهر چیده می شود از عذاب گرسنگی رهایم بخشد.